بسم الله الرحمن الرحیم. درس ملل و نحل توسط استاد سبحانی، تهیه شده در سال 1368 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. عرض کردیم معتزله اصول پنجگانه دارن. این اصول پنجگانه غیر اصول دین است که ماها معتقدیم. این پیشانه عقاید اینهاست. عقاید خیلی دارن، اما این پنج تا پیشانه عقاید اینهاست و هیچ کس معتزلی نمی شود مگر اینکه باید به این اصول پنجگانه معتقد باشه. و باز عرض میکنم معنایش این نیست که عقاید اینها در این پنج تا خلاصه میشه، یا هر یک از این اصول بالاترین اصلی است در اصول دین. نه، ممکنه بعضی از این اصول از نظر درجه بندی درجه پایینی باشن، اما ملاک معتزله بودن این است که به این پنج اصل معتقد شود تا از این طریق از دیگر فرق اسلامی متمیز گردد. اصل اول همینطوری که خاطر مبارک هست مسئله توحید بود. توحید و سبحانه، و یادتون باشد توحید را معنا کردیم به معنی اثبات ثانع نیست. اثبات ثانع را همه قائله. توحید به معنی تنزیه از جسم و جسمانیت و حدوث و ترکیب الی غیر ذلک، و نتیجه این شد که خدا صفاتش زائد بر ذات نیست. اصل دوم مسئله عدل بود که بازگشت به حسن و قبح عقلی بود، فروع و شاخه های عظیمی داشت. الان به حمد الله وارد اصل سوم می شویم به نام الوعد و الوعید. وعد یعنی بهشت، وعید یعنی دوزخ. وعده های نیک را میگن وعد، وعده های غیر نیک را میگن وعید. الوعد و الوعید حتما باید معتزلی به این معتقد باشه. در اینجا ممکنه کسی سوال کند که آقا این وعد و وعید که اختصاص به معتزله ندارد، هر مسلمانی که معتقد به نبوت پیغمبر اکرم و قرآن و سنت او باشد می داند که ان لله تبارک و تعالی وعدم و ان لله تبارک و تعالی وعیدم. هم وعد داره هم وعید. بنابراین چطور شد که در میان تمام مسائل وعد و وعید، در میان تمام فرق وعد و وعید منحصر به معتزله شد؟ الان میخواییم این جهت را بگیم. عرض میکنیم که در وعد و وعید یک مسائل مشترکی داریم، همین فرق اسلامی در آن شریکند. در وعد و وعید یک مسائل اختصاصی داریم که تنها معتزله به اون معتقدند. مسائل مشترک در صفحه 294 شش مسئله مشترک داریم. عنایت کنید پروکوپی را بیارید. 294 این مسائل مشترکن فیه، با یک یعنی همه فرق در این مسائل نظر دارن. الکلام فی المستحق بالافعال، اما المدح و الذم و الثواب و العقاب. همه بحث میکنن گاهی بنده خدا مستحق ستایش و نکوهشه، گاهی خیر مستحق پاداش و کیفره. مدح و ذم، نکوهش و ستایش، اما ثواب عقاب، کیفر و پاداش. همه بحث میکنن که بعضی از مراتب نکوهش و ستایش، بعضی از مراحل پاداش و کیفر. دو، الکلام فی الشروط التي تستحق و الشروط التي معها تستحق هذه الاحکام. چه کسانی مستحق مدح و ذم، چه کسانی مستحق پاداش و کیفر؟ نه، بحث های عمومی است، اختصاص به معتزله ندارد. سه، همه ثواب علی وجه تفضل او من باب استحقاق. یک بحث عمومی است، شیعه میگه تفضل، قلیلی از شیعه میگن خیر از باب تفضل نیست، استحقاقی. سنی ها هم گاهی تفضلی گاهی استحقاقی، معتزله هم ممکنه بگن این تفضلی، ممکنه بگه استحقاقی. نه، مسائل عمومی هم در وعد و وعید. هم استحقاق و لعقاب عقلی و سمعی او سمعی فقط. آیا حاکم به استحقاق عقل یا حاکم به استحقاق عقل و شرعه؟ البته این نزاع مبنی بر نزاع سومه. اگر گفتیم پاداش و کیفر تفضلی، کیفر که نه، پاداش تفضلی، اصلا به بحث چهارم نوبت نمیرسیم. و اما اگر گفتیم جنبه استحقاقی دارد، آیا حاکم به استحقاق عقل است و شرع یا حاکم به استحقاق تنها شرع؟ پنج، همه طاعات مؤثرتون فی سقوط العقاب، به این میگن تکفیر. و المعاصی مؤثرتون فی سقوط الثواب، به این میگن احباط. اینا از مسائل عمومی. ممکنه کسی قائل به جانب ایجاب باشد، ممکنه کسی قائل به جانب نفی باشد. شش، تقسیم المعاصی الى الکبائر و الصغائر. این بحث ها است که همه متکلمین در این مسائل اختلاف دارن، خود معتزله هم اختلاف داره. اما ورق را برمیگردیم، چند مسئله در وعد و وعید داریم که فقط معتزله در اونجا وحدت نظر داره. یک صفحه در این شش مسئله خود معتزله هم وحدت نظر نداره. این شش مسئله خیلی مسائل اختلافی است بین معتزله، بین اشاعره، بین امامیه. فرق اسلامی در اینجاها جبهه بندی نکردن، مسائل اختلافی است. اما در این چهار مسئله آینده، بلکه سه مسئله، معتزله جبهه بندی کرده اند و یک طرف هم، بقیه مسلمین یک طرف. هل یحسن من الله تعالی ان یعفو عن العصاة و ان لا یعاقبهم او انه لیس له اسقاط؟ آیا خدا میتواند گناهکار را ببخشد یا نه؟ معتزله در اینجا جبهه‌گیری کردن، میگن نه، وعید، وعید قطعی است، بخششی در کار نیست. البته بلا توبه ها، بدون توبه ببخشد و الا توبه مورد اتفاق. ولی زم میگن الوعید جود، هنگامی که بخوان معتزله را نیش بزنن میگن الوعید جود. یعنی اونها که میگن حتما حتما باید خدا گناهکاری که بدون توبه مرده ببرد دوزخ، حق ندارد گناهش را ببخشی. دو، حالا نبخشی، آیا مخلد در نار؟ گناهکار مخلد در نار یا نه بابا، بعد از ممکن مدتی ممکنه از آتش خارج بشه. معتزله جبهه گیری کردن، میگن نخی، کسی که برد نار لا یخرج من النار، همین طوری که برد الجنه لا یخرج من الجنه، برد النارم لا یخرج من النار. پس اگر گناهکاری ولو گناه کم بدون توبه بمیرد، خدا نمیتواند ببخشد، حق بخشیدن ندارد. یک و ثانیاً وارد آتش شد دیگه مخلده. سوم، حالا که گناهکار وارد آتش مخلده ابدا بدون توبه، پس شفاعت یعنی چه؟ شفاعت میگن مال فساق نیست، شفاعت مال مؤمنی نیست که وارد آتش نشوند. شفاعت به معنی اسقاط عقاب نیست، به معنی ترفیع درجه است. اونها شفاعت را به معنی بالا بردن درجه میگیرن، نه نجات از آتش. این سه مسئله معتزله یک طرف، بقیه فرق اسلامی یک طرف. و اما اون شش مسئله گذشته، اونجا همه اختلاف دارن. امامیه هم دو دسته هم، معتزله هم دو دسته هم، اشاعره هم دو دسته هم. فقط در این سه مسئله اینها متحدن، در بقیه مسائل مختلفون فی هم، در این سه مسئله جبهگیری کردن. پنجم، معذرت هم چهارم که دهم میشه. بنابر این که ما میگیم کسی اگر بدون توبه بمیرد، ما شیعان که میگیم ممکن است خدا او را ببخشد، ما مرجعه هستیم؟ مرجعه همینی میگفتیگه، یا ما مرجعه نیستیم، ما راجیه هستیم. بسیار از اشتباهات در کلمه راجیه و مرجعه است. مرجعه غیر راجیه است. مرجعه اون کسیست که میگد خدا گناهکار را عقاب نمی کن باشد. مؤمن به وسیله گناهش مؤاخذ نمیشه، ولذا گفتن مرجعه. اخر العمل و قدم الایمان. ما میگیم نه، آدمی که گناهکار محکوم به عقابه، ولی در این حال دریچه امیدم باز، ممکن خدا ببخش، راه به رویش بسته نیست. ولذا اونها قطعا میگن این معصیت مضر نیست، مرجعه هستن. ما قطعا نمیگیم، ما یک روزنه امیدی برای طرف میگذاریم تا به وسیله روزنه امید ادامه گناه ندهد. البته این آخر ارتباط به معتزله ندارید، من آوردم که روشن بشه. حالا برمیگردیم از این مسائل چهارگانه اخیر و شروع میکنیم. با کدوم شروع کنیم؟ بله، راجیه ماها هستیم دیگه، امیدواریم. از این چهار مسئله کدوم را باید چلو بندازیم؟ هل هفتم، ببینید، هل یحسن من الله تعالی عقلا ان یعفو عن العصات او لا یعاقبهم و ان لا یعاقبهم او انه لیس له اسقاط. در اینجا معتزله بصره، از بحث عقلی میکنه ما تا به قرآن برسیم. معتزله بصره نیست که کمی هوشیارترند و بیدارترند، عقل را اجازه دادن، گفتن عقلا اشکالی نداره. اما معتزله بغداد گفتن نه، خدا حق گذشت از اسیان آسی را در روز قیامت نداره، عقلا تا به شرعن برسیم. ممکنش در شرعن هر دوی بصری و بغدادی هر دو متحد باشن. اعتزال دو مدرسه داشت، یک مدرسه بصره، دیگری مدرسه بغداد. بصری ها عرض کنم تابع عمرو بن عبید یه تشکیلاتی هستند، بغدادی ها هم تابع تشکیلات دیگر. بصری ها کمی بیدارتر فکر کردند، در این مسئله تجدید نظر کردند، گفتن نه، ظاهرا عقلا اشکالی نباشه. اما همون بغدادی ها عقلش هم جلوگیری کردند، گفتن عقلا قابل گذشت نیست. حالا ببینیم بصری ها که میگن قابل گذشته چیه؟ یک عبارت خوبی قاضی داره، بیارید احتج القاضی. لطف کنید اولش بخونم. اختلفت مدارس الاعتزال فیها فالبصریون و من هم القاضی عبدالجبار علال جواز و البغدادیون علال من حتی قالو یجب علیه سبحانه ان یعاقب المستحق للعقوبه ولا يجوز ان يعفو عن حتى صار العقاب عندهم اعلى حالا في الوجوب من الثواب فان الثواب عندهم لا يجب الا من حيث الجود وليس هذا قولهم في العقاب فانه يجب فعله على كل حال. در اینجا ما نباید عقاید بصری ها را بخونیم، چون بصری ها با دیگر مسلمین موافقند. ما باید عقاید بغدادی ها را بخونیم، چون که میخوان معتزله را تجزیه و تحلیل کنیم. بصری ها یه دلیلی دارن که در کشف المراد هم هست، که عقیده دیگر مسلمینه، میگن عقاب حق خداست، خدا از حق خودش بگذرد چه اشکالی داره؟ العقاب حق مختص لله سبحانه، از حق خودش میگذرد دیگه، به من و دیگری فضولی نمیرسه. این دلیل برای ما اینجا مطرح نیست، چون ما نمیخوام عقاید مشترک را بخونیم، میخوام عقاید خاص معتزله را. ولذا ناچاریم بریم ببینیم بغدادی های معتزله چی میگن. اونها میگن عقاب خدا لطفیست در باره این بنده، گر طبیبان بیایی به سر بالینم، این از اون باب، این لطف الهیست، مهر الهیست، قهر الهی نسبت به من لطفه. و ما هم در گذشته گفتیم که معتزله یکی از شاخه های عدل این میدونن که خدا لطف برش واجبه. کدام لطف؟ هم محصل و هم مقرب. یادتونه؟ محصل و مقرب. محصل را همه میگن، مقرب را اینها میگه. این از قبیل لطف الهی است. لطف الهی واجب علی الله سبحانه. البته حرف زدن آسانه، ولی حرف را رو کرسی نشوندن مشکله. ما سوال میکنیم این چه لطفی است؟ خدا یکی را ببرد در کوره دوزخ، در همون جا عرض کردم کل ما نزجت جلود هم بدن ناهم جلودن غیران، چه لطفی. خواهش من نبین لطف را در خانه خود ببرید و توجه کردی آقا این لطف مال شما باشه، ما نمیخویم، چه لطفی. این شوخیه. و به عبارت این اخرى، لطف مال دنیاست برادر. ما یقرب العبد منت تا اینجور بود دیگه، عواملی که بنده را به طاعت نزدیک میکنه. خدا بنده را در این دنیا این کارها را بکنه، بله. بسیاری از عذابها و عقابهای خدا در این جهان لطفه. قرآن میفرماید که ما این بندگان خود را به وسیله این بلاها و مصائب بیدار میکنیم، بله. واقعا مصائب و عقاب در این جهان لطفه. و بلوناهم بالحسنات و سیئات، همچنین در آیات دیگر که ما تنگ میگیریم تا اینها بیدار بشن. اگر بگید در این دنیا لطفه که من بیدار بشم، ولی آخرت بعد از برزخ دیگه اونجا چه لطفیست من داره ببرد در دوزخ بسوزونه؟ لطف اونست که در من ایجاد بیداری کند و من به حق نزدیک بشم. کار تمام شد دیگه، الان رسیدیم سر نتیجه دیگه. در نتیجه اونجا این محبت هیچ اثری نخواهد داشت. لطف ما یقرب العبد من الطاعه سواء کان محصلا او مقربا، اینجا هیچ کدوم نیست. حرف زدن آسونه، رو کرسی نشوندن کار مشکل. استدلالشون ببینید یه دو ساعت برفاین تر. استدل البغدادیون بوجهه. الاول ان العقاب لطف من جهت الله تعالی و لطف یجب ان یکون مفعولا بالمکلف على ابلغ الوجوه و لن یکون ذلک الا والعقاب على الله بره و لا یکون و لن یکون کذلک الا والعقاب واجب على الله تعالی. و من المعلوم ان المکلف، ببینید خلق میکنه، این مال دنیاست و مال آخرته. و من المعلوم ان المکلف متى علم انه یفعل به ما یستحقه من العقوبه على كل وجه کان اقرب الى اداء الواجب و اجتناب الکبائر. بنده جواب و من المعلوم را نگفتیم، جواب جمله اول گفتیم. چه گفتیم؟ ان العقاب لطف من جهت الله تعالی. جوابی را گفتیم، گفتیم آقا لطف مال دنیاست، وعده را که نمیخونیم، خود عقاب را میخونیم. اینی که میگید عقاب خدا قطعیه قطعیه قطعیه، این در این دنیا که نیست، در آخرته. مثل عقاب‌های دنیوی نیست که و عرض کنم حق تعالی گاهی رجزی گاهی دمی گاهی به وسیله سیلی زلزله ما رو بیدار کنه، آخرت نیست. و امر داره، میگه اگر به بندگان خدا بگن بندگان خدا روز قیامت همه شماها در دوزخ در سایه گناه وارد میشوید، قطعاً قطعاً هیچ برو برگرد نداره، بیشتر اطاعت میکنن. و اما اگر بدونن اونجا راه مغفرتی هست، کمتر عبادت میکنن. اگر بدونن راه بنده، شما یه دانشجو طلبه بدونید که در امتحان سختگیری مطلق بهتر درس میخونی. و اما اگر بدید نه، 1% 10% راه فراره، با اون سفتگی سختی درس نمیخونی. این استدلال چطور جواب بگیم؟ این استدلال یه جواب نقضی داره، یه جواب حل. اولا اگر این مسئله مایه بازداره مکلف از گناه، پس چرا خدا توبه را تشریح کرد؟ این اشکال به توبه است. خدایا چرا توبه را تشریح کردی؟ من اگر بدونم در آینده توبه من قبول نیست، بهتر تو را اطاعت میکنم. تو که گفتی توبو الی بارئکم، راه توبه را باز کردی، من به امید توبه گناه میکنم. از اول وعده میدید، شما از اول وعده میدید ای گناهکار گناه نکن نکن نکن، اما اگر کردی راه توبه بازه، پس شما یک چراغ سبزی به من نشون دادید دیگه. میدونم ایشون چی میگه. اگر بگیم بشر تو حتما حتما دوزخی هستی، وعد قطعیست، خدا نخواهد گذشت، اینجا بهتر خدا را عبادت بکنه، بهتر ترک گناه میکنه. ولی اما اگر بگیم یمکن عقلا خدا از حقش بگذره، عبد به خاطر این احتمال کمتر اطاعت میکنه، چون احتمال مغفرت را میده. میگیم همین اشکال جناب عالی در توبه هست. انسان به بنده خدا تکلیف میکند نکن، و اما اگر کردی یا توبه کردی اشکالی نداره، اینن همون چراغ سبزی که در اون مغفرت بدون توبه هست، اون چراغ سبزی که در احتمال مغفرت، حفظ کنی کلمه احتمال، احتمال مغفرت در توبه هست، همون چراغ سبز در توبه هم هست. این یکی. ثانیاً این مرد مسائل روانی را درست نخونده. اگر همه درها را به روی بشر ببندیم بیشتر گناه میکنه، اما اگر بدوند روزنه مغفرت به رویش بازه، کمتر گناه میکنه. عکسه. چطور؟ اگر یه مثلیست میگن که آب که از سر رد شد، چه یک نی چه صد دی، چه یک وجب، چه صد وجب، چه یک گز، چه صد گز. این مسئله است که توش حقیقت است. من خدای نکرده امروز یک دروغ گفتم، یک غیبتی کردم، دوران جوانی 20 سال بدونم خدا دیگه از این نخواهد گذشت، من جهنمیم. اگه بدونم دیگه جهنمیم، برو برگرد نداره، 60 سال دیگر که عمر خواهم کرد همش میرم گناه دیگه. میگم که آب که از سر رد شد، چه یک نه چه صد نه، من که جهنمی هستم دیگه، چرا 60 سال از این لذتهای نفسانی باز بمونم؟ اما اگر بدونم نه، خداوند من نام تحت شرایطی، البته تحت شرایطی گناه را ممکنه بپذیره، تحت شرایطی این سبب بشود که من کمی چه کنم، عقب برگردم، دیگه باقی مونده عمر گناه نکنم. بله، یکی از وسائل مغفرت توبه است، یکی از وسائل مغفرت احتمال میدیم که همین امیدوار باشیم که خدا گناه ما را ببخشه. همین احتمال سبب میشود که در آینده خودمون را بپاییم، مبادا به حدی نرسیم که دیگر قابل مغفرت نباشیم. اشتباه هست کسی که فکر میکند بستن تمام درها به روی بشر او را بیشتر عابد و زاهد میکنه. نه، روزنه های امید البته تحت شرایطی به روی بشر باز باشه، این در آینده عمر ممکنه شرایط خود را عوض کنه. ببینید، گناه از علیه ان لطف سطر آخر عبارتون اما یقرب الانسان من الطاعه و یبعده عن المعصیه و هذا لا یتصور الا فی دار تکلیف لا دار الجزا ففی الاولا العمل و السعی و فی الاخرا الحساب و الاجتناع. امیر المؤمنان فرمود یا پیغمبر اکرم الدنیا مزرعه الاخره و اما ما ذکره اخیرا من انه لو علم المکلف انه یفعل به ما یستحقه من العقوبه على كل وجه کان اقرب الى اداء الواجبات و اجتناب الکبائر. خبر آمد و اما ما ذکره، یه فا بگذارید، فملحوظ فی ولو تم لوجب سد باب توبه لامکان ان یقال ان المکلف لو علم ان الله لا تقبل توبته کان اقرب الى الطاعة و ابعد من المعصیه. این جواب نقضی، جواب حملی ازف الى زاده، این جواب حملیه ان للرجاء آثارا بناءه سازنده فی حیات الانسان و للیأس آثار سلبیه، ما میگیم منفی، فی الادامت علی الموبقات و لأجل ذالک یشتمل الذکر الحکیم علا علا آیات ترغیب کما یشتمل علا آیات ترهیب. علاوه اشکال در صورتی لازم میاد که ما قطعا بگیم خدا میبخشه، بگیم اگر کسی بدون توبه از جهان رفت قطعا خدا خواهد بخشید، البته این چراغ سبزیست، و اما اگر بگیم نه، احتمال دارد خدا ببخشه، خدا حق داشه، خاص میبخشه، نخاص نمیبخشه. اگر به صورت احتمال گفتیم دیگه این اشکال نیست. پس دلیل اول این آقا اصلا خیلی دلیل نارسایی بود که عقاب لطفه، عقاب کجاش لطفه؟ وقت به عقاب لطفه، نه اینکه خود عقاب لطفه، اونم در آخرت. حالا دلیل دومشون ببینیم چیه. ببینید اصالی دو قطرت بشید، ما نقله عنهم العلامة الدواني في شرح العقائد قال المعتزلة والخوارج اوجب و اقاب صاحب الکبیره ازا مات بلا توبه و حرمو علیه الاف و استدلو علیه به ان الله او عدم ارتکب الکبیرت بالعقاب فلو لم یعاقب لزم الخلف فی وعده و الکذب فی خبره و هما محالا لم یعاقب لزم الخلف فی وعده و الکذب فی خبره و هما محالا. دلیل دومشون، دلیل دومشون، البته دلیل دومشون دیگه باز عقلیه ها، سمعی نیست. میگن خدا وعده کرده که من سارق را چنین خواهم کرد، شارب الخمر را چنین خواهم کرد، البته اگر توبه کنه. خب توبه را در قرآن گفته، اما منهای توبه نخشه. خدا یا وعده کرده یا خبر داده. اگر وعده کرده انشا کرده، خلف وعده قبیحه، و اگر خبر داده عمل نکنه، کذبه، کذب بر خدا قبیحه. پس اگر وعده است، انشا است، وعده است، خلف وعده قبیحه، و اگر اخبار است، نکردن به اخبار قبیحه. جواب این است که برادر، نه کدام نه کدام، بلکه هیچ کدام. نه وعده است، وعده در چلو کباب میگن، ولی یکی را دعوت کنه با چوب و چماق پذیرائی کنی، اینه نمیگن وعده، اینه میگن وعید. چطور میگه وعده؟ وعده نیست، وعیده. خبر هم نیست. خدا که خبر انشاء میکند، به ان لهم الجنه، به ان لهم النار. پس اولا خبر نیست، یک انشاء، انشاء هم وعده نیست، وعیده. حالا که وعیده، ما الان از وجدان همه شماها سؤال میکنیم، اگر انسان به کسی وعده بده که چنین خدمتی را خواهم کرد ولی نکنه، همه مذمتش میکنه، از محسنات عقلیه است. اما اگر او را تهدید کنه، گفت چنین خواهم کرد، اتفاقا قدرت هم پیدا کرد، اما عفو کرد، میگن کار بدی کرد، میگن کار نیکی کرد، مرده، مرد است کسی که اندل قدره ببخشه. پس این آقا در استدلال خودش هم دچار اشتباه شده. البته این که بعضی ها با شعر استدلال میکنن، شعر دلیل نیست، یه شعری میخونن، و اینی ازا او عطهو او سخی آخر، و اینی ازا او عطهو او و عطهو لمخلف ایعادی و منجز موعدی. من اگر تهدید کنم یا وعده نیک بدهم، اخلاق من اینه، به تهدیدم عمل نمی کنم، لمخلف ایعادی، اما به منجز و موعدی، وعده را عمل. ما نمیخوام با قول این شاعر استدلال کنیم، کار به شاعر ما نداریم، ما کار با چی داریم؟ اقا با مسئله عقلی داریم. مسئله عقلی این است که برادر، فرق است بین وعد و بین وعید. اگر وعید را عرض کنن بگذرن، استحسان میکنن، اما اگر وعد را عمل نکنن، عمل کوهش میکنن. بفرمی
این عقد وقتی قابل تحسین است که حق کسی خورده نشد؟
البته بحث ما جناب عالی میفرمایی، بحث ما در جاست که حقوق الله، اما حقوق الناس اینا البته شرایط در خدا هم که بدون شرایط که نمیگذرد. حقوق الناس نیست، حقوق الله. از هر حقوق الله هم نخواهد گذشت، یقین داریم از شرک نمی گذرد. ان الله لا یغفر ان یشرک به. مسئله ما در اون گناهان دیگر است که از قبیل علقه و مزقه، یعنی گناهان خیلی عرض کردم خدمت که کوچولویی که غالب مردم نسبت به اونها گرفتارن، در این هاست که اگر بدون توبه مرد، آیا قابل گذشت هست یا قابل گذشت نیست. یک دونه آیه من میخونم دیگه، عرائزم به خاتمه میدهم. عرض کردم خدمتتون که در محضر قرآن هستید، در محضر قرآن هستید، نمیگیم قرآن در خدمت شماست، این قبیح ها، چه میگیم؟ میگیم در محضر قرآن هستید. قرآن مجید در سوره عرض کردم خدمتتون که رد، بسیار آیه روشنی دارد که خدا مغفرتش نسبت به گناهکاران هست. البته خواهم گفت که مراد اون گناهکارانیست که بدون توبه از جهان رفته باشند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بله، می فرماید که به این ربک لذو مغفرت للناس علی ظلمهم. آیه اینه، اگر اینجا پیدا کنم. بله، آیه شش، و یستعجلونک بالسیئه قبل الحسنه و قد خلت من قبلهم المثلات. شاهد اینجاست، و این ربک لذو مغفرت للناس علی ظلمهم. علی ظلمهم در ترکیب چیه؟ و این ربک لذو مغفرت للناس علی ظلمهم. علی ظلمهم جمله حالیه. و این ربک لذو مغفرت للناس حال کونهم ظالمین. این تائب را میگیری یا غیر تائب را؟ تائب را میگیره، غیر تائب را؟ غیر تائب. و الا التائب من ذنبه کمن لا ذنب له. خدا یه چراغ سبزی روشن کرده، اما مجمله ها چه شرایطی داره چه شرایطی نداره. یه چراغ کوچک در مقابل ده ها آیه دوزخ یک روزنه امیدی هم گذشته که و این ربک لذو مغفرت للناس حال کونهم ظالمین. که ظالم هم محروم نباشه اقلن وضع خودش رو در آینده درست کنه. بلند نشید یه قصه هم بگم یا حق، من باید یه خورده سال آینده یک درس دیگر هم باید بگیم جمعی، کارمون کمه، یه کاری هم میخوام برداریم که یه مقدار آداب المتعلمین اینجا تدریس کنیم، ما تمام نکرده آقایون برم میشه. عرض کنم در شفاعت ممکنه من نرسم، اینه بگم در شفاعتم اگه این اشکار را این متجددهای ما دارن که شفاعت آقا چراغ سبزیست برای گناهکاران که گناهکاران برن گناه کنند و شفاعتی هست. این اشکال در توبه هست، در شفاعت هست، در این مسئله هم هست که خدا میتواند عقلا از گناهکار بگذره. همین ها را رد میکنن. به این جوابش همین یک کلمه بود که این روزنه است، روزنه امید، همینطوری که اثر سلبی داره اثر ایجابی هم دارد که سبب میشود که در آینده دیگه خودمون را پاک کنیم. یه شاعریست به نام حاجب، از شعرهای تهران بود، به زبان قاجار بود، دیوانی هم گویا دارد. این یک شعری در حق علی گفت، شفاعت علی را در اون شعر متذکر شد. شعرش این قصیده است: حاجب اگر، تخلصش حاجبه، حاجب اگر معامله حشر با علی است من ضامنم، تو هرچه بخواهی گناه کن. این همه شفاعت قلابی است که اینا ایراد میگیرن که چراغ سبز و گناهکاران عرض کنم خدمت که گناه کنن. این اشکال در توبه هست، در اینجا هست، و در این مسئله که الان معتزله یه چاک میکنن خدا حق نداره بگذره، این چراغ سبز همونه. خواب علی را دید صلوات الله علیه. قصیده را از اول تا آخر خواب، بیت آخر را که خواب، علی چهره از اون برتاف، گفت شعرت را عوض کن. او گفته بود حاجب اگر معامله حشر با علیس من ضامنم، تو هرچه بخواهی گناه کن. فرمود عوض کن، حاجب اگر معامله حشر با علیس شرم از رخ علی کن و کمتر گناه کن. این روزنه ها روزنه است، قطعی نیست که حتما مرا شفاعت خواهد کرد. ممکنه شرایطی باشد که مرا شفاعت نکنه امیدیست، امید را نباید به روی بندگان به عنوان امید بست. حتی که آینده بحث با مخلده، آیا واقعا فاسق مخلده یا میاد بیرون؟